محل کسب و در اون صنفشون، یکی از اعضای محترم اتحادیه آمد و به ما وعده داد که تا شنبه یک پیامک سراسری به احترام برنامه ما و خواست مخاطبان برنامه به وقت گفتگو ارسال خواهد کرد به همه اعضا. چه اتفاق مبارکی. هر چقدر که از این کارها بکنیم بسیار بسیار خوبه. ممنونیم از این مسئولین یا کسانی که جای سمت دارن، اینطور پاسخگوان، اینطور میان شفاف صحبت میکنن. و قرار شد که تا شنبه این کارو بکنم. ما هم وعده دادیم چهارشنبه دیگه که اومدیم از ایشون سوال بکنیم ببینیم چه نتیجه‌ای گرفتیم. و همه اینا رو گفتم تا بگم که ساعت داره نزدیک به 13:30 میشه. اگر بفرمایند به من که بله یه برنامه داریم که باید بشنویم، میریم اتاق فرمان میشنویم برمیگردیم. بله، قراره که برنامه تاریخ نامه رو بشنویم به مدت 18 دقیقه. دوستداران تاریخ به این برنامه توجه بکنن، من هم گوش میکنم. بریم برمیگردیم.
نفت است و سودی از استخراج نفت دست پیدا کنیم. مستقل از این در هم موقعیت زمانی که ما قرار به نفت باییم.
حالا این تو بخش صحبا کشه، تو بخشای اقتصادیش هم همینطوره. آقای کریمی، من به شما به صراحت بگم،
روزنامه و مجلات و اینکه آگاهی مردم نسبت به این موضوع که اینکه بدانن که
روستایی ها بعضا صاحب زمین شدن، ولی قطع شدن زمین ها بعضا باعث
یک فرد شناخته شده، فردی که دارای شهامت خاصی بود. بعد رو حالا من در ادامه هم مصداقاش رو خواهم آورد که حتی در مورد
بازخوانی تاریخ در تاریخنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. خانم ها آقایان سلام عرض میکنم، پژمان کریمی هستم. خوشحالم با برنامه دیگر از مجموعه برنامه تاریخنامه خدمتگزار شما هستم. ما در برنامه پیشین پرداختیم به اینکه نسبت ما با بحث فلسطین، مسئله قدس چی هست، ما که میگم یعنی ملت ایران، و بعد پرداختیم به این که یهودیان صهیونیست بر اساس چه دیدگاهی قائل بودن که ما باید حکومت تشکیل بدیم، باید کشور اسرائیل رو تأسیس کنیم، و حالا میخواییم بپردازیم به این که چه دولتهایی مجاب شدن و همراه شدن برای تأسیس دولت یا حکومت عبری یا یهودی یا صهیونیستی. و اما کارشناس این برنامه هم مانند برنامه‌ای پیشین جناب آقای علیرضا سلطان‌شاهی هستن، پژوهشگر عرصه تاریخ معاصر. قربان سلام عرض می‌کنم، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم سلام عرض می‌کنم خدمت همه عزیزان و در خدمتتون هستم.
بزرگوار هستید. در برنامه گذشته تر موضوع کردین شما به این شکل که یهودی‌ها یا صهیونیست‌ها اومدن گفتن که خب ما چون یهودی ستیزی وجود داره در جهان، باید به فکر تأسیس یک حکومت باشیم تا در امان بمونیم از آزار اذیت‌هایی که صورت می‌گیره. اما در ارتباط با نگاه مقابلش صحبتی نشد. اینکه چرا اون نگاه مقابل مطرود می‌دونه و نفی می‌کنه چنین بهانه‌ای رو، چنین دیدگاهی رو. یعنی انگیزه یهودی‌ها یا صهیونیست‌ها این نبوده که ما یک حکومت تشکیل بدیم برای اینکه از یهودی ستیزی در امان بمونیم. بفرمایید.
درست. ما وقتی در مورد مسئله یهود صحبت کردیم، به این رسیدیم که اونها میگن که مهمترین مسئله ما،
بله،
و بهترین راه حل ما برای حل این مسئله که یهود ستیزی هست، تشکیل دولت یهود. ولی خب خیلی از محققین وقتی این مسیر رو بررسی کردن، در ابتدا این سوال براشون فراهم شده و ایجاد شده که خب شما مگه نمیگید که 2000 سال درگیر این مسئله بودید؟ مگه نمیگید که 2000 سال تحت ظلم و آزار و اذیت و اینها بودید؟ قبول، به فرض قبول. چرا ظرف این 2000 سال برنگشتید؟ چرا ظرف این 2000 سال نیومدید دولتی برای خودتون تشکیل بدید؟ چرا 2000 سال تحمل کردید؟ این سوال رو به هیچ عنوان نتونستن جواب بدن. چرا؟ چون نیت اصلی برای تأسیس دولت یهود اون چیزی نبود که اینها مطرح کردن که یهود ستیزی هست. برای اینکه خوب این نظر دوم رو متوجه بشیم، باید ببینیم که زیست یهود در طول این 2000 سال چه بوده که الان به فکر تشکیل دولت یهود افتاده. از 2000 سال بعد از ویرانی معبد دوم، وقتی روند زندگی و تاریخ یهودی ها رو نگاه میکنیم، متوجه میشیم که این قوم پراکنده ترین، یکی از پراکنده ترین قوم های دنیا هستن. اونها میگن که وقتی تیتوس مثلا معبد رو منهدم کرد 70 میلادی، ما آواره شدیم و درگیر گالوت شدیم، پراکندگی. چیزی که تو ذهن ما تصویر میکنن این هستش که این اجباری بوده.
بله،
ولی تاریخ و روند و حرکت یهودی ها نشون میده که این کاملا اختیاری بود. چرا؟ چون یک اقدامی مستمرن در طول 2000 سال از طرف یهودی ها صورت گرفته.
غیر اختیاری سازماندهی شده یا اینکه
نه، در ذات زیست یهوده. یعنی شما وقتی تاریخ یهود، رفتار یهود رو بررسی میکنید، متوجه میشید که اینها ظرف این 2000 سال چه سیر و روندی دارن. برای یهودی ها مهمه و خودشون هم بهش اذعان دارن، یعنی چیزی نیستش که ما بگیم و اونا بگن نه اینطوری نیست. یهودی ها به پول خیلی اهمیت میدن، به مسائل مادی خیلی اهمیت میدن. الان یه یهودی هم شما مثلا بیاید بگید که آقا شما معاد دارید یا نه، به همین یهودی ها ایرانی، یهودی رفیقی چیزی پیدا بکنید، اینا یه عده میگن یه چیزایی هست، یه عده میگن نه آقا نداری. مثلا آمنون نتسر به عنوان یکی از مثلا افراد دانشمند یهودی که ایرانی بود و توی اسرائیل مثلا مهاجرت کرد اسرائیل و بعدش از دنیا رفت، مثلا مناشه امیر باشی و سلسله گفتگوهای مفصل
منچر ساچمشی که
بله، بله، بله.
مدیر رادیو اسرائیل، بله. فارسی رادیو اسرائیل. ببخشید من جسارت می‌کنم بخاطر اینکه ذهن مخاطب
یه کتابی دارن این دوتا با هم دیگه، تاریخ یهود رو حسابی اینا با هم دیگه مرور میکنن.
بله.
کتاب خیلی خوبی هستش. ایشون وقتی که صحبت میکنه، ایشون مثلا اعتقاد داره که یهودی ها معاد ندارن، عمومشون هم همینه ها، ولی حالا بعضی ها میگن نه آقا ما داریم، یه جاهایی توی بعضی از چیزها یه حرفایی در مورد معاد زده، ولی عمومشون همه رو همین دنیا میدونن. یعنی میگن که آقا همین دنیا هست و بس، باید از همین دنیا استفاده کرد.
استاد توی اروپا، ببخشید من دارم درس پس میدم، توی اروپا اساساً اون یهودیانی که حالا مد نظر ما هست، نه اون یهودیان واقعی رو، حالا چون از واژه یهودی استفاده میکنم، اسم عنوان یهودی استفاده میکنم، این تاکید رو کردم، بیشتر به همین عنوان میشناسن: رباخار، پول پرست، مادی. یکی از دلایل این که یک کمپانی مثل کمپانی ماسونی والت دیزنی ورود میکنه و کاری مثل مثلا تاموجری عرضه میشه و یک موش رو میذارن، چون اروپایی ها یهودیان صهیونیستی یک موش میدونستن، یک موشی که حالا همه چیز رو انبار میکنه، همه چیز رو مال خودش میخواد، خصت داره، مادیه. برای این که بگن نه این ذهنیت رو از کودکان در واقع دور کنن که یهودیان پول پرستن مثل موش میمونن، اومدن یه موش بامزهی مثل جری رو خلق کردن، تام و جری. حالا و آثار دیگهی که به نوعی هی داره در واقع اون تصاویر ناخوشایندی که از یهودیان پول پرست و اینها وجود داره رو در واقع دور کنه. میخوام عرض کردم، میخواستم تأکید کنم آنچه که شما فرمودید رو.
بله، در مورد حالا بحث نسبت یهودی ها با پول، من یک کتابی رو به دوستان معرفی میکنم، یعنی اگر البته یک کتاب نیست، دو تا کتابه، یهودیان جهان و پول اثر گیتول هست، یعنی نسبت یهودی با پول رو در واقع مفصل بیان میکنه، و یک کتاب دیگه هم یهود و حیات اقتصادی مدرن اثر ورنر سونبار، هر دوتا خارجی هست.
بله،
ترجمه هم شده، تو ایران هم چاپ شده، مثلا یکیشو انتشارات روایت چاپ کرده، یکیشو انتشارات امیر کبیر. دوستان میتونن اونجا به نسبت یهود با پول برسند که چرا یهودی براشون پول خیلی اهمیت داره، اونم با همون نگاهی که عرض کردم در ابتدا که چسبیدن به این دنیا، چون این دنیا وقتی شما معاد نداشته باشید دیگه طبیعی است تمام دنیاتون همینجا باشه، بعد از این استفاده بکنید. و برای همین هم هستش که تو قرآن هم هست، تو سوره جمعه خداوند به اینا میگه که آقا اگر شما راست میگید تقاضای مرگ بکنید، و اینا نمی کنن.
قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين.
بگو أي يهوديان، اگر گمان میکنید که فقط شما دوستان خدایید نه سایر مردم، پس آرزوی مرگ کنید اگر راست میگویید تا به لقای محبوبتان برسید.
این که مثلا میگن یهودی ها میادار ترسو هستن، بیشتر از این نایی هستش که میخوان خودشون رو حفظ بکنن.
زربون مسئله هم قدیما رایج بود دیگه استاد، میگفتن بزرگتر ما میگفتن جهود بازی در نیار.
آره، یعنی خیلی این تصورات در مورد یهودی ها و جهود های این تو چیزی رو اثبات میکنه. فلزاد وقتی که ما به اهمیت پول تو یهودیت میرسیم، چیزی که دومی داره و برای یهودی ها مهمه امنیته، یعنی پول و امنیت برای یهود هر جایی فراهم باشه اونجا سرزمینشه، و برای همین هم هستش که یهودی ها به اذعان خودشون یکی از پراکنده ترین اقوام دنیا هستن، یعنی هیچ وقتی هیچ جایی نمیتونید شما پیدا بکنید تو دنیا، هنوز الان هم همین الان تو ویکی‌پدیا بزنید مثلا بگید یهودی ها در جهان رو به من نشون بده، من تا چند وقت پیش زدم دیدم بیش از 100 تا کشور هنوز یهودی داره. اگر قرار هست که اسرائیل سرزمین اینها باشه، سرزمین یهودی ها باشه،
چرا اینا
چرا نمیرن؟ چرا هنوز تو 100 تا کشور یهودی هست؟ یه کتابی رو شلومو سانت نوشته، خودش یهودی اسرائیلی هست، تحت عنوان اختراع قوم یهود، و میاد اثبات میکنه که تمام یهودیایی که الان رفتن تو اسرائیل، اکثرشون یهودیایی هستن که در یهودی بودنشون شک هست، ولی یهودی اصیل کماکان در آمریکا هستش که الان معادل 6 میلیون یهودی هست، الان توی خود اسرائیل 7 میلیون و خورده 7 میلیون و 100 هزار تا یهودی هستش، ولی تقریبا نزدیک همین تو آمریکا الان یهودی داریم، توی اروپا، توی فرانسه بالای 500 هزار نفر یهودی داریم، توی آرژانتین داریم، توی آفریقای جنوبی داریم، توی ایران داریم، توی خیلی از جا داریم.
بله،
خب اینا چرا نرفتن؟ مگه نمیگن دولت یهود؟
تو هم
یهودی های اصلی و اصیل نمیرن. یهودی اصیل و اصلی میگه آقا پول، امنیت.
Yeah.
مصادیق و استنادات و ارجاعات خیلی زیادی وجود داره، ولی چون برنامه ما خیلی وقتش کمه من از خیلی از اونا میگذرم. ولی این رو باید توجه داشته باشیم که مهاجرت به قصد پول و امنیت برای یهود یک نوع زیستی رو ایجاد کرده،
بله،
که در طول تاریخ و حداقل تو این 2000 سال ما بهش رسیدیم و برای یهود ساده ترین کار تو هر دوره زمانی این هستش که به راحتی از یک نقطه به یک نقطه دیگه مهاجرت بکنه. و برای همین هم هستش که یهودی ها عمدتاً تو طول تاریخ مثلا فئودال نبودن، کسایی نبودن که مثلا خودشون رو ببندن به زمین کشاورز باشن، اینطوری نبودن. مشاغلشون مشاغلی بوده که داراییاشون رو راحت بتونن ظرف 24 ساعت یه هفته بذارن کولشون از این نقطه برن اون نقطه. و عمدتاً هم مشاغلشون اگر شما مثلا تو تاریخ مخصوصاً یهود ایران نگاه بکنید، مثلا شغلاشون همینطوریه، دوره گردن، نزول بده هستن، مشاغلی دارن که اصلا نیاز به وابستگی های اموال غیر منقول نداره، مثلا داروسازن، مثلا یه شغل دیگه ای که خیلی حالا مثلا دیگه یه مقدار پابند بکنه اینا پارچه فروشیه، بزازیه. اگه مثلا شما توجه کرده باشید تو طول تاریخ مثلا ما خیلی دورگردا و بزازها که اونم میومد میچرخیدن تو محله ها.
بله،
میخوام این رو بگم که در واقع یهودیت در پس یک چنین زیستی یک اقدامی رو انجام داد برای مهاجرت. ما باید بدونیم که برای چی بعد از 2000 سال یهودی ها یک دفعی توجه کردن به این نقطه از دنیا برای مهاجرت.
فکر کنم برنامه بعدی باید به این موضوع
آره احساس پیدا کنم. و من قبل از اون این رو عرض میکنم که ذهن مخاطبین نسبت به این یه مقدار حساس باشه تا برنامه بعد، و اون کشف نفت تو منطقه هست.
بله، سپاسگزارم. خیلی متشکرم جناب سلطان شاهی عزیز، پژوهشگر درس تاریخ معاصر. و اما من پژمانی کریمی به اتفاق سکا خانم یوسفی تهیه کننده و هماهنگی برنامه از محضرتون مرخص میشیم. این برنامه کاری بود از گروه تاریخ و فرهنگ رادیو گفتگو. بیاد بسپاریم تاریخ روایت عبرت ها و آموزه هاست، آنچه که چگونه بودن و چیستی مشی آینده ملت ها را تعیین کند و می سازد. عزیزان تا برنامه دیگر، خداحافظ.
ایران
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی،
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندامی که ایران نشست من است، ندامی که ایران نشست من است، جام سر به سرزین به نست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمت به هر جان ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان
ایرانم، میراث نور و صدا،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بس که سایه تو زیباست، ببین با تو هم سایه شدن رویا شد. هرچی از این زندگی میخواستم توی آغوش خودت پیدا شد.
همه یه وجودم ریشه من، من تو این خونه با تو قد کشیدم. هر کسی ازم شناس نامه میخواد، خاک توی مشتم و نشون میدم.
وقتی ریشه هم توی خاک توه، همه دنیا رو حریفم یه تنه. من باید بالا بمونم تا بعد، وقتی پرچم تو پیرهن منه.
اینقدر تو کی از نگاه تو میشه هر قله رو از بالا دید. هر کسی نگاه کنه میفهمه، گاهی باید از نگاهت ترسید. همه زخمای تو رو میبوسم،
همه درد تو برای من بذار.
اگه عبری شدی من کنارتم، روی شونه دماوندت
ببار. کوه تو شدم که پشوا کنم، هر کی یک دفعه تو رو صدا کنه. من خلیج فارس موندم مرز تو جا به جا کنه.
وقتی ریشه ها توی خاک توه، همه دنیا رو حریفم یه تنه. من باید بالا بمونم تا ابد، وقتی پرچم تو پیرهن منه.
اونقدر تو هر قله رو از بالا دید، هر کسی نگاه کنه میفهمه. گاهی باید از نگاهت ترسید.
اسم تو حک شده رو پلاک من، من میمیرم واسه عشق پاک تو. تا همیشه راهو پیدا میکنم با ستاره های زیر خاک تو.
وقتی ریشه هم توی خاک توه، همه دنیا چنه.
من باید بالا بمونم تا ابد، وقتی پرچم تو پیرهن منه.
اونقدر تو کی از نگاه تو میشه هر قله رو از بالا دید. هر کسی نگاه کنه میفهمه، گاهی باید نگاهت ترسید.
لحظه خداحافظی همیشه سخت دیگه، ولی وقتی که در واقع بدونی سلام دیگری هم هست و سلام دوباره به شرط حیات، اون موقع پر انرژی میتونی خداحافظی بکنی. انشالله که قابل باشیم خدمتگزار شما باشیم هفته آینده مجدداً چهارشنبه. امروز از ساعت 6 بامداد در خدمت شما بودیم، البته هم من هم دوستان حاضر در اتاق فرمان از ساعت 5 خورده ای وارد سازمان شدیم و خدمت شما بودیم. تهیه کننده محترم برنامه‌مون جناب آقای حسین ماکن‌علی، هماهنگی محترم سرکار خانم زهرا یاقوتی برآبادی، کارشناس محترم ورزشی جناب آقای محمد رضا میر و صدا بردار محترم برنامه سرکار خانم زهره صابری. من نمیشنوم راستش، ما همه چی من ایرادم اینه، همه چی شفاف میگیرم. صدا بردارمون از ساعتی پیش عوض شدن، من اسم شریف ایشون رو از پشت شیشه نمیشنوم. الان دوستان برای من حروف چینی کنن. بله خانم صدیفی، خانم صابری، خانم صابری از شما خیلی ممنونیم که در واقع با ما بودید از یک ساعت پیش، متشکریم از شما. و بنده حقیر هم مصطفی صادقی هستم، خدمتگزار شما بودم از ساعت 6 بامداد با افتخار تا ساعت 14 که دقایق دیگر کلام من تمام خواهد شد. ما امروز در مورد موضوعات مختلفی صحبت کردیم، موضوع اصلیمون اجلاس اکو بود و پیامکمون رو هم به همین مسئله اختصاص داده بودیم و یکی از مسئولین سابق اکو در تهران رو هم یکی از شخصیت‌های سابق رو آوردیم پای در واقع آنتن، زحمت کشیدن، تشریف آوردن، پاسخگویی کردن به ما. در مورد طلا و جواهر با هم دیگه صحبت کردیم، خیالتون راحت، گفتن که تقریبا این قیمتی که الان هست نه خیلی بالا میره نه خیلی پایین، یعنی یک در واقع توازنی برقرار هست. در مورد آمریکا و ونزوئلا صحبت خوبی کردیم، گفتگوی خوبی شد. یه خبر خوب هم داشتیم که یه کرسی جهانی برای پزشکان ایرانی در واقع اختیار شده و ما عضو شدیم. در مورد غزه صحبت کردیم و جنایت‌های اخیر از شب گذشته تا الان صهیونیست‌ها. در مورد عقب نشینی ترامپ در مورد شرق صحبت کردیم که در واقع دنبال رقابت مدیریت شده افتاده به جای جنگ تجاری. و بعد یه گفتگوی خیلی خوبی داشتیم با جناب سرهنگ شیرانی در مورد وضعیت جاده ها و در واقع یه گفتگوی مهم هم در مورد پدافند غیر عامل داشتیم. من تونتون میخوام اینا رو بگم، اما یکی از گل‌های برنامه رئیس در واقع در مورد مشاورین املاک بود، به ما قول دادن که آقای لطفی به ما قول دادن که تا هفته آینده تعرفه مربوط به معاملات انجام شده رو در واقع در اون صنف قرار میدن و گفتن که شنبه پیامک میزنن. به احترام مخاطبان برنامه ما، با استاد خودم آقای دکتر منصوری هم صحبت کردیم در مورد 13 آبان، روزی که به ما ثابت شده که آمریکا همیشه با خصم مقابل ما قرار داشته. از همه شما عزیزان شنونده که صبوری کردین و ما رو تأمل کردین، به برنامه خودتون گوش کردین، با ما همراه شدین، کلی پیامک فرستادین، کمال تشکر رو داریم. به شرط حیات انشالله ما خدمت شما خواهیم بود هفته آینده چهارشنبه همین ساعت، یعنی این ساعت که نه، یعنی ساعت 6 بامداد تا این ساعت خدمت شما خواهیم بود. و میگن که دیگه خداحافظی کن، وقت نداریم، سخت باشه خداحافظی میکنیم. از همه شما خداحافظی میکنم، خدا یار و نگهدارتون باشه، آخر هفته خوبی داشته باشین، از همه مهمتر یا علی مدد.